بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیشب عرض کردم که اگر توفیق باشه این چند شب میخوایم در مورد سوره کوثر با هم صحبت کنیم. سوره کوثری که تصور عمومی مردم این هستش که در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها نازل شده و در مورد ولادت ایشونه. حال این که ضمن این که اون مسئله صحیحه و اون تصور صحیحه، از عاشورایی ترین سوره های قرآنه، از عاشورایی ترین سوره های قرآنه. کوثر رو وقتی که تفسیر و تعویل میکنن اینطور میگن انا اعطیناک الکوثر، میگن مخاطب این سوره وجود مبارک پیغمبره. انا اعطیناک، ما همانا به تو اعطا کردیم. چه چیزی را؟ کوثر را. بعد میپرسیم خب این کوثر چیه؟ آب کوثر؟ حوض کوثر؟ میگن نه، کوثر وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست که به حضرت ختمی مرتبت به پیامبر اکرم اعطا شد. و بعد میگیم خب چرا بهش میگن کوثر؟ این چیزی که تو عموم تفاسیر هست، چرا نگفت انا اعطیناک الفاطمه، انا به تو دختر دادیم، به تو فاطمه دادیم. چرا گفت به تو کوثر دادیم؟ چرا وقتی میخواست از حضرت زهرا یاد کنه او رو با کوثر اسم بردش، با این لقب اسم برد؟ دلیلش این بود که بعد مفسرین شیعه و سنی هر دو این رو گفتن در تفاسیرشون که کوثر یعنی خیر کثیر. چون فاطمه خیر کثیره، بنابراین از او تعبیر به کوثر شده. بعد میگیم این خیر کثیر کجا متجلی شده؟ باز مفسرین میگن که در نسل فاطمه. شما میگین نسل فاطمه زهرا، این همه ساداتی که ما داریم، همه سیدن، همه از نسل فاطمه زهرا هستن. تازه این تصور که سادات فقط از پدر منتقل میشه، اینم از اون تصورات غلطه. چون اولین حلقه وصل سادات به پیامبر اکرم یه خانومه، حضرت زهراست. حضرت زهرا اولین حلقه وصل سادات به پیامبره، یه بانوه، یه زنه. پس اتفاقاً سادات در مرتبه اول، در درجه اول از زنها منتقل میشه. اگر ما میبینیم که میگن هر کی پدرش سیده او هم سیده، این به خاطر یک مسئله شرعی بوده و مسئله شرعیش این بوده که توی وجوهات و خمس و اینها دایره سادات خیلی زیاد میشده. فقها ها اومدن با هم قرارداد کردن که از این به بعد وجوهات به اون ساداتی تعلق میگیره که از پدرشون سید باشن، وگرنه در حقیقت هر کسی که مادرش سیده اتفاقا او بیشتر سیده. حالا شما ببینید نسل حضرت زهرا چقدر گسترش پیدا کرده، به این میگن خیر کثیر. نسل ابو سفیان کو؟ نسل ابو جهل کو؟ اینا که پیغمبر رو اذیت کردن. نسل ابو لهب کو؟ اینا همه منقطع شدن. اما به او گفتن ابتر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دشمن تو خودش ابتره. ما می‌بینیم در چون پیامبر پسراش از دنیا می‌رفتن، او رو مسخره می‌کردن، می‌گفتن که تو ابتری، تو بچه نداری، تو نسل نداری. خدا گفتش نه خیر، ان شانئک هو الابتر، دشمن توئه که ابتره، دشمن تو که منقطع میشه. خب این تفسیر عمومیه که در قاطبه تفاسیر است. یکم باطنی ترش اینه که مسیر اونها ابتر میشه و مسیر توئه که جاودان میشه. امروز کجا فقط میخوام بگم بحث خیر کسی رو محدود به نسل نکنیم. امروز کجا از صحبت از ابو سفیانه، کجا صحبت از ابو لهبه، کجا صحبت از ابو جهله، اما همه جا صحبت از کوثر هست، صحبت از فاطمه زهرا هست. پس کوثر یک معنای دقیق تری که پیدا میکنه علاوه بر این که خیر کثیره، کوثر یعنی یک امر جاودان، نه یک امر ابتر. انا اعطیناک الکوثر یعنی ما به تو جاودانگی دادیم و دشمنای تو هن که ابترن و جاودان نمیشن. خب امروز ما داریم میبینیم عالم آدم دست به دست هم دادن تا پیامبر و جریان پیامبر و اسلام رو از بین ببرن، اما خداوند میگه نه، انا اعطیناک الکوثر، ما تو رو جاودانت میکنیم. ان شان اکه هو الابتر. حالا آیه وسط رو نمیخونم، اتفاقا حرفم تو اون نه شب همون آیه وسط ها، فسلل ربک ونهر، که به کربلا میخوره. اما این مقدمات رو عرض کنم، ان شان اکه هو الابتر، با همه لشکر زرهی که داشتن، با همه قدرت و قوتی که داشتن، شورای بین المللی اون زمان دستشون بود، تمام سلاح و پول اون زمان دستشون بود، تمام امکانات یک جامعه بین المللی دستشون بود، پیغمبر چی داشت؟ هیچی نداشت. کی مثلا سربازش بود؟ غلام حبشی. توی جنگ نصف بیشترشون اسب نداشتن سوارشن، پیاده می جنگیدن. خب خیلی روشنه که این باید شکست بخوره، خیلی روشنه. زمان جنگ خود ما در با عراق، اوایل جنگ 2000 نفر اگر اعزام به جنگ می شدن، نهایتا دم خط 50 نفرشون می موندن. اینقدر اوضاع ایران خراب بود، ایران هیچی نداشت، تازه انقلاب شده بود، ارتش دست بنی صدر بود که او با عراق دستش تو یه کاسه بود، تمام تسلیحات هم دست ارتش بود، سپاه هم که تازه میخواد شکل بگیره، بسیجی های خودشون میرن چی بهشون میگن به این بسیجی های داوطلب، هیچی بلد نیستن، آموزش ندیدن، تا حالا یه بار اسلحه دستشون نگرفتن. این حرفات سیاسی نیست، این حرفا به کربلا میخوره ها. اینا میخوان برن بجنگن، جنگ تا حالا ندیدن، حالا جو گرفته شون، دشمن اومده داره اهوازو میگیره، ریختن 2000 نفر میرن. اینا که میگن مستنده، خودم تحقیق کردم، یه کتابی هست به اسم گاهی باید نامنظم جنگید، اینا رو توش نوشته که شهید چمران اومد تو اون وضعیت ایده جنگای نامنظم رو تو ایران پیاده کرد. 2000 نفر ثبت نام میکردن، میرفتن آموزشی، انقدر بهشون سخت میگذشت 1500 نفرشون فرار میکردن. این عین حقیقت ها، فکر نکنید زمان جنگ خیلی گل و بلبل بوده، همه میرفتن سینه سپر میکردن. وقتی وارد اهواز میشدن، آسمون پر از خمپاره رو میدیدن، اون 500 نفر 400 نفر دیگه شون هم بر میگشتن. 100 نفر میرسیدن خط مقدم، 50 نفرشون شهید میشدن، 50 نفر میموندن. گفت ما رفتیم مدرسه بود، مدرسه سعدی توی اهواز، روی تخته نوشته بود بابا نان داد، بابا آب داد. یعنی بچه ها داشتن یا درس یاد میگرفتن، مجبور شدن شهر و مدرسه شون رو ترک کنن. این رزمنده میگه ما این تخته رو پاک کردیم، گچ برداشتیم، نوشتیم بابا جان داد، بابا خون داد. امروز ما اگه اینجا نشستیم برای یک تفکر کوثریه که میگه من اگر 10 نفرم ولی جاویدانم، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، اگر او جاویدان میشه، نه به خاطر تاکتیکش، حالا میگم جنگای نامنظم و چه شکلی، ولی به خاطر اونا هم نیست، به خاطر شمشیر تیزش نیست، به خاطر پولی که داشته نیست، نه، برای اینکه جریان حق ذاتاً جاویدانه، اصلا نمیشود که از بین برود. مگر از بین رفت این دستگاه سید الشهدا؟ 1400 ساله دارن باهاش مبارزه میکنن، مخالفت میکنن. بزرگترین رسانه ها، بزرگترین پولا، بزرگترین سرمایه ها قبرشو نابود کردن، کشاورزی کردن. مگه از بین رفت؟ اگه از بین نرفته چرا از بین نرفته؟ چون ذاتن فی نفسه یک ذات جاودانه، یک ذات فنا ناشدنیه. مثل اینمونه که به شما عرض کنم خدا از بین نمیره. خدا اگه از بین نمیره برای چی از بین نمیره؟ به خاطر اینکه مثلا ما نماز میخونیم؟ به خاطر خونه کعبه از بین نمیره؟ به خاطر حج از بین نمیره؟ به خاطر این مسائل شرعی از بین نمیره؟ به خاطر قرآن از بین نمیره؟ نه، اینا که به خاطر اینا تاکتیکه، ولی به خاطر این چیزا از بین نمیره. به خاطر اینکه ذاتن امر باقیه، ذاتن یه امر جاودانه، ذاتن یه امر فنا ناشدنیه. کربلا ذاتن یه امر فنا ناشدنیه، کربلا ذاتن یه امر باقیه، حق ذاتن یه امر باقیه. اگر دیدید یه چیزی از بین نمیره، بدونید اون حقه. پیغمبر اکرم هیچی نداشت، با دست خالی از بین نرفت، اونا با دست پر از بین رفتن. رزمنده های ما با دست خالی از بین نرفتن. عراق با دست لشکر پنجم زرهی دنیا بود. عراق 70 کشور کمکش میکردن. توی تسلیحاتی که رزمنده های ما یعنی عراق زده بود، عمل نکرده بود خمپاره‌هاشون. اینا میرفتن اونها رو ور میداشتن که الگو برداری کنن، بازش میکردن که بتونن مشابهش رو بسازن. 70 کشور پرچماشون توی این خمپاره ها و موشک ها خورده بود. 70 کشور بهشون اسلحه میداد. ایران با بدبختی، خدا رحمت کنه اورنج برو، ایشون نصف دنیا رو برای تهیه اسلحه و مهمات گشت. یعنی به عنوان فرمانده لشکر یا مهدی بود، علاوه بر اون نماینده جمهوری، ما نشناختیم ایشون ها، نماینده جمهوری اسلامی بود برای تهیه مهمات. نصف دنیا رو هم با کشتی گشت برای تهیه اسلحه. کسی به ما اسلحه نمیداد، او 70 کشور بهش اسلحه میداد. به ایران ایشون میفرمود ما میخواستیم اسلحه بخریم از چین، باید لای کاغذ قایم میکردیم، به عنوان محموله کاغذ میخریدیم، پول کاغذ رو هم از اون میگرفتن. بعد ایشون میگفت که ایشون میفرمودن که وقتی که یه روز یه بار از چین خرید کردیم، اینا دیدن ما خلاصه مستریم و مهمات میخواییم، کاغذای پاره و نم کشیده و به درد نخور رو که میخواستن پولشو کامل از ما بگیرن داشتن به ما غالب میکردن. من بهش گفتم حالا شما که دارید این کاغذ رو میدید، پولش هم که میدید، حتی کاغذ سالم بدید ما اونجا استفاده کنیم. گفتن نه، همینه، میخواستن تو پاچه ما کنه. حالا ببینید حق باید چه شکلی باشه. حق ذاتن این شکلیه. اگه کسی این شکلی نبود، بدونید تو حق نیست، باید تو ذاتش باشه. من گفتم پس ما اصلا هم نمیخوایم. آقا رزمنده ها زیر خمپاره، زیر آتیش، تو کانال، تو محاصره، گوه نمیخوام، ما زیر بار زور نمیریم. آقا کشتی رو برگردونید، ملوان رو حرکت. گفت چینی ها هم دیدن که دارن یه سود بزرگی رو از قبل فروش اسلحه از دست میدن، گفتن قبول بی کاغذ رو جا به جا کن. عرضم اینه، او به ما به این شکلی اسلحه میدادن، به اونا 70 کشور اسلحه میدادن. کی باقی موند؟ جریان حق باقی موند. لذا امام حسین فرمود که اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. حق رو باید با حق شناخت. حق رو نمیشه از آثار شناخت، اون مرتبه پایینه. بله، امام حسین معجزه کرده، ما این 40 روزه اینجا رو ساختیم، پولش رو رسوند، آدمش رو رسوند، اصلا ما نفهمیدیم که امشب چه شکلی اینجا نشستیم. ولی ما امام حسین رو به خاطر ساختن این حسینیه نمیشناسیم. از آثار نباید امام حسین شناخت، امام حسین رو باید با خودش، اعرف الله حسین بالحسین. این اگر اینجا رو هم نمیساخت، ما باید به حسین اعتقاد داشتیم، میداشتیم. امام رضا بله پنجره فولاد شفا میده، چون شفا میده من امام رضا رو قبول دارم؟ نه، اگر هزار سال دیگه هم امام رضا رو شفا نده، من میرم پنجره فولادشو میگیرم، میبوسم، میگم من فدای تو بشم. حق رو باید با حق شناخت. اگر حق رو با حقش بشناسیم، میفهمیم که او فی نفسه ذاتن باقی، ذاتن جاودان. انا اعطینا کالکوثر، کوثر یعنی ما به تو جاودانگی دادیم، نه اینکه با نماز و با روزه و با جنگ و با شمشیر و با این تاکتیکا، اینا همه هست باید انجام بشه، ولی اگر او جاودانه، دشمناش ابتر و نابود میشن به خاطر اینکه ذاتن و فی نفسه او یک موجود جاودانه، مثل اینکه خداوند جاودانه، چون اساساً تجلی جاودانگی خداونده. خدا میخواسته خودشو نشون بده، جاودانگی خودشو نشون بده، میخواسته نشون بده که ابتر نیست، از بین رفتنی نیست امید، میخواسته نشون بده که از بین رفتنی نیست حق رو خلق کرده، جریان حق رو خلق کرده. گفته ببین عالم آدم دارن شمشیر تیز میکنن که او رو از بین ببرن، اما او هی احیا میشه، هی زنده تر میشه. مأمون لعنت الله علی یه شبی مست کرده بود، روایتش هست. جواد الایمم داماد مأمون بود دیگه، دامادی که تحمیل شده بود این دامادی به آقا، تو حالت مستی شروع کرد شمشیر زدن و آقا جواد الایمم رو تک تک کرد. این روایت تو کتاب القطره النامه مستنبط است. وقتی به هوش اومد بهش گفتن فهمیدی چه غلطی کردی؟ بعد بدن تک تک شده، آقا رو بردن بیرون. مأمون رو بهش گفتن فهمیدی چه غلطی کردی؟ گفت چی کار کردم؟ گفتن جواد الایمم رو تک تک کردی. زد پشت دستشو، چه کنم چه نکنم، دیدن جواد الایمه سالم اومد تو. اینا رو دیده بودن و میدونستن کی حقه. چرا جواد الایمه سالم اومد تو؟ چون او از بین نرفتنیه، او ذاتن جاودانه، چه تولدش چه رفتنش دست خودشونه. اینکه بدن امام حسین تکه تکه شد، با اسب تازوندن تو کربلا پخش شد، اینا همه درسته. مرحوم میرزا اسماعیل دولابی رحمت الله علیه میفرمودن که وقتی کربلا تموم شد، خیال همه راحت شد، سید الشهدا این دیگه تو عالم معنا اهل معرفت اینو دیدن، اینو میبینن، میگه سید الشهدا بلند شد دست تکون داد، تک تک شهدای کربلا بلند شدن دست تکون دادن، جمع هم شدن. اینا نابود شدنی نیستن. روایت داریم بدن اهل بیت 3 روز بیشتر تو خاک نمیمونه. بعد از 3 روز شما نبش قبر کنی بدنی نمیبینی. بعد میگی کجا رفته؟ زیارت ناحیه، زیارت جامعه کبیره، جواب میده اجساد و کن فل اجساد. بدن شما، جسد شما میره تو جسدهای دیگه، تو بدنهای دیگه، و ارواح و کن فل ارواح. مرحوم آمیرزا اسماعیل دولابی باز اینو میفرمودن، کدوم بدن کدوم جسم؟ شماها کی هستید؟ امشب اومدی روزه امام حسین. حاج اسماعیل دولابی دیگه، اینو من نمیگم ها، آمیرزا اسماعیل دولابی که وقتی میخواست از نجف برگرده، میخواست بره حوزه نجف، میخواست برگرده، پدرش اجازه نداد، خیلی مستر شده بود، ناراحت شده بود، انقدر که سینه‌شو چه اینجوری مستر کی شده در خونه امام حسین، سینه‌شو به ذریح امام حسین چسبون، انقدر فشار داد که میگه موی سینه‌ش ریخت. بعد دید یه دستی از توی ذریح اومد داخل سینه آمیرزا اسماعیل دولابی یه سیب گذاشت. خود حاج اسماعیل میگه که از اون موقع حکمت از قلب من به زبان من، به زبان من جاری شد. آدم درس نخونده، به مکتب نرفته، عرفان نخونده، فلسفه نخونده، فقه نخونده، حوزه نرفته، دانشگاه نرفته، یه حرفایی میزنه که روحانیت میمدن بهش گفتن تو اینا رو از کجا میزنی؟ ما صبح تا شب داریم کتاب میخونیم این حرفا رو پیدا نمیکنیم. ایشون میفرمود که برای اینکه شما کلام صاحب سخن رو میخونید، من خود صاحب سخن رو میبینم به من میگه، خود صاحب سخن به من میگه. بعد میرفتم پیش ایشون میشستن، ساعتی ساکت بود، گفتن آج آقا یه نصیحتی به ما کن. گفت حرفی نرسیده. گفت حرفی برسه، من الان دارم یک ساعت با شما حرف میزنم، 10 ساعت دیگه هم حرف میزنم، چون روی کتاب حرف میزنم. ولی میرزا اسماعیل دولابی میگو حرفی نرسیده، من چی بزنم، من خودم حرفی ندارم. بعد آقای خامنه ای 3 ساعت پای منبر ایشون میشست. این جلساتی که شما میبینید تلویزیون از آمیرزا اسماعیل دولابی پخش میکنه، این جلسات منزل آقای خامنه ایه. یه روزی آمیرزا اسماعیل دولابی بیت آقا بوده، آقا داشته سخنرانی میکرده، بعد آخر جلسه میگه اون پیرمرد که اون وسط نشسته رو بیارید پیش من. آمیرزا اسماعیل دولابی هم عادت نداشته دست کسی رو ببوسه، به عمرش دست کسی رو نبوسیده بوده و من میکرده از اینکه دست بوسی کنید. وقتی میاد پیش آقای خامنه ای دست ایشون رو میبوسه. این تنها کسی که دست آقای خامنه تنها کسی که آمیرزا اسماعیل دولابی دست ایشون رو بوسید دست آقای خامنه ای بود. بعد آقا میفرماید که بعد آج اسماعیل میفرماید که از محبین اهل بیت یه نوری به آسمان به خود امیرالمومنین وصله که هر کسی اون نور رو نمیبینه. این آقا اون نور رو دید، یه منو از وسط جمعیت کشوند آورد، میگه این آقا اون نور رو دید. حالا این آمیرزا اسماعیل دولابی میفرماید که گفتن کل یوم عاشورا و گفتن کل ارض کربلا، گفتن همه جا همه روز عاشوراست. شونو بگید بیاد تو حسین آقا. گفتند همه روز عاشوراست، گفتند همه جا کربلاست، اما ترسیدند که بگن همه شما امام حسینید. اگه همه جا کربلاست، آمیرزا اسماعیل دولابی میگه چرا اینو گفتم؟ انا اعطینا کالکوثر، ماها ذاتن جاودانه ایم، ماها ذاتن کوثری هستیم. برای همین میگه شیعیان اهل بیت چند هزار سال قبل از خلقت عالم خلق شدن. شیعتنا خلقو من شعاع نورنا، شیعیان ما از شعاع نور ما اهل بیت خلق شدن، برای همین نمیتونیم دست ازشون بکشیم. عرضم تمام. انشالله از فردا شب فصلل رب که ونهر رو عرض میکنم که اگه حالا کوثری هستیم، اگر حالا در یک جریان جاودان قرار داریم چه باید بکنیم؟ میگه فصلل رب که ونهر، نماز بخون و قربانی کن. واقعا این شکلیه؟ یعنی یه امر جاودان باید بره نماز بخونه و گوسفند قربونی کنه در ازای این اعطای خداوند؟ اعطاشم نمیگه الان به تو دادیم ما انا اعطیناکه، اینم عرض کنم اصلا خطابش پیغمبر نیست، فقط همه عالم مخاطب قرآن هستن. یعنی ما به همه شما دادیم، نه الان، انا اعطیناکه فعل ماضی، ما قبلا دادیم این جاودانگی رو، یعنی شما رو جاودانه خلق کردیم. خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. انا اعطیناکه، ما به همه شما دادیم، همه تون جاودانه اید. خب حالا در ازای این جاودانگی چه کار کنیم؟ نماز بخونید. همین نماز ظاهری؟ نه، ونهر قربانی بدید. حالا باید نمیستن نهر معناش قربانی هست یا نه. من زیاد صحبت کردم، فردا ایشالله عرض میکنم که این فصلل ربکه نماز چیه، نهر چیه، چی رو باید قربانی کنیم. اصلا نهر به معنای قربانیه، صلات به معنای همین نمازیه که میخونیمه. اینطور نیست. این که امام حسین امشب ورودیه میخونن، امروز وارد کربلا، فردا روزی سید الشهدا وارد کربلا میشه. بعد میپرسم برای چی اومدی کربلا؟ میگه اومدم اقامه صلات کنم. مگه اینا نماز نمیخونه؟ اومدی اقامه نماز کنی؟ اینا که نماز میخونه. پس معلومه که یه اقامه نماز دیگه ای رو میگه امام حسین. اینا که نماز اول وقتشون رو خوندن اومدن سر امام حسین و قربتن الالله کشتن. پس چه نمازیه؟ نمازیه که باید تو گودی قتلگاه خوند. نمازیه که انسان باید در خون خودش بغلطه. فردا ایشالله بیشتر توضیح میدم. فصلی لربک وانحر. ورود به کربلا امشب و نه فقط امشب، هر شبی میتونه شب ورود به کربلا باشه. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابه الحمد لله علی عظیم رضیت. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یومل ورود. هر روز روز ورود به کربلاست، هر شب شب ورود به کربلاست. کربلا اونجایی که انسان بیاد دلش گیر کنه دیگه بیرون نتونه بره. همونطور که وقتی مرکب سیدالشهدا وارد کربلا شد دیگه راه نرفت، اون جایی موندنه. کربلا جایی رفتن نیست. السلام علی الحسین الذی ساکن به کربلا. کسی که ساکنه نیومده بود کربلا بره کوفا، مقصد از اول کربلا بود، مقصد از اول قتلگاه بود، وارد به کربلا شد. اما امام حسین فقط این یه ورود رو نداشت، ورودهای مختلفی داشت. تو هر ورودم یه خصیصه مشترک داشت. این چراغا رو کم کم خاموش کنید آقا مرتضی بیان برای روز. خصیصه مشترک ورود سید، ورودهای سیدالشهدا این بود که هر جایی سیدالشهدا ورود کرد، اولین کسی که دلش لرزید دل خانم حضرت زینب بود. یالا بچه‌ها امشب یه لحظه فکر کنیم، شب دوم محرمه، اگه دلمون لرزید وصل شده به حضرت زینب. فکر کنیم امشب با شبای دیگه ای سال فرق داره. مثل اینکه واقعی واقعی امام حسین رسید کربلا. وقتی رسید بی بی زینب دلش لرزید. دیگه کجا دلش لرزید؟ وقتی که پر خیمه رو کنار زد اومد ودا کنه ورود به خیمه کرد، اولین کسی که دلش لرزید دل خانم زینب کبرا. دیگه کجا دلش لرزید زینب کبرا؟ وقتی که حرکت کرد وارد گودی قتلگاه شد. گفت شنیده بودم از بابام علی که وقتی حسین وارد گودی شد دیگه کار حسین تموم.